برای تمامی کالاها یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد، صنعت، تجارت و بازرگانی ایران، عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
رادیو اقتصاد برگزار میکنه برگزاری سلسله نشست های تخصصی پیرامون مهمترین مسائل اقتصادی روز، طرح و واکاوی رویدادهای مهم عرصه اقتصاد با حضور اقتصاددانان و دست‌اندرکاران در دیدگاه. رادیو اقتصاد
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها و آقایان، مردم خوب ایران، سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خدمت عزیزان و حاضرین در سلسله نشست های تخصصی شبکه رادیوی اقتصاد هم عرض سلام و خیر مقدم دارم. این نشست ششمین نشست تخصصی شبکه رادیویی اقتصاد هست که برگزار میشه با موضوع برنامه هفتم پیشرفت کشور در حوزه انرژی. این برنامه در قالب برنامه دیدگاه از شبکه رادیویی اقتصاد تقدیم شنوندگان و همراهان این شبکه رادیویی میشه. ما در برنامه امروز در نشست تخصصی برنامه هفتم پیشرفت در حوزه انرژی نگاهی خواهیم داشت به وضعیت انرژی در کشور ما، ناترازی انرژی که این روزها مشهودتر شده و به نوعی تبدیل شده به یک ابرچالش در کشور ما، به خصوص در حوزه اقتصادی، و با واکاوی دلایل ناترازی انرژی در کشور به سراغ راهکارها و به خصوص اسناد بالادستی، مخصوصا برنامه هفتم پیشرفت کشور خواهیم رفت و ببینیم که آیا این برنامه میتونه کمک بکنه به رفع ناترازی انرژی در کشور یا خیر، و این موضوع رو با حضور کارشناسان و صاحب نظران مورد واکاوی قرار بدیم.
سلسله نشست‌های تخصصی اقتصادی در برنامه دیدگاه، بررسی آراء اقتصاددانان و واکاوی نظرات مسئولان و دست‌اندرکاران حوزه اقتصاد در دیدگاه. رادیو اقتصاد به نشانی رادیو اقتصاد نقطه آر. دیدگاه.
عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت عزیزان و امیدوارم که با حضور شما بزرگواران بتونیم علاوه بر واکاوی دلایل ناترازی انرژی در کشورمون، راهکارهای عملیاتی مناسبی رو برای حل این ناترازی خدمت شنوندگان و مسئولین ارائه کنیم. در ابتدا اگر موافق باشید نگاهی داشته باشیم به وضعیت ناترازی انرژی در کشورمون، به خصوص در دو بخش گاز و برق.
دیدگاه. رادیو اقتصاد.
آقای مهندس علیرضا پرنده مطلق، معاون فنی و مهندسی سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق، در رابطه با ناترازی در حوزه برق از زبان شما بشنوید.
بحث ناترازی که میگیم، تفاوت بین تولید و مصرف باعث میشه این کمبود رو به نام ناترازی بشناسیم. ما نتونستیم سرمایه گذاری مناسبی داشته باشیم، در نهایت تولید ما با مصرفمون همخوانی نداره. اما به طور کل از دیدگاه برقی اگر بخوایم به موضوع نگاه کنیم، بحث ناترازی بحث افزایش بی‌رویه مصرف، بحث عدم توسعه تجدیدپذیرها، عدم امکان تأمین سوخت فسیلی نیروگاه‌ها و در نهایت هم تغییرات اقلیمی میتونه باعث بشه که این مصرف و معادل تولید یا تولید معادل مصرف رو نداشته باشیم. در بحث تجدیدپذیرها من اگر بخوام بگم، خب اگر نگاه کنیم کشورهای دنیا سالیان زیادی که به سمت توسعه نیروگاه تجدیدپذیر قدم برمی‌دارن، در حالی که ما امروز وقتی با هم صحبت می‌کنیم در حدود 1530 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر وارد مدار شده، هرچند در دولت 13 و 14 اقدامات مناسبی در راستای توسعه نیروگاه تجدیدپذیر صورت گرفته، به گونه‌ای که اگر نگاه کنیم در سنوات گذشته در هر سال یه عدد حدود 100 تا 120 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر وارد مدار می‌شده، در حالی که در 1403 تا پایان سال ما عدد 600 رو رد خواهیم کرد، نزدیک 700 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر وارد مدار می‌کنیم. اما این رشدی نبوده که بتونه در مقابل ناترازی برق بتونه جبران کننده باشه، بخش کوچکی رو تونسته پوشش بده، ولی در بحث کلی ما امروز نیاز داریم به توسعه نیروگاه تجدیدپذیر در بازه زمانی کوتاه تا بتونیم هم ناترازی برق و هم ناترازی گازو در فصل زمستان پوشش بدیم. تقریبا میشه گفت که اگر ما 20,000 مگاوات تا سال آینده در حد اکثر 2 سال بتونیم نیروگاه تجدیدپذیر بادی و خورشیدی رو وارد مدار کنیم، میتونیم ناترازی برق و ناترازی گازو در فصل زمستان و فصل تابستان پوشش بدیم.
بسیار عالی. یکی از راهکارها تولید برق تجدیدپذیر در دنیا هست که امیدواریم بیشتر بهش توجه بشه. سهم اون باز هم در دنیا خیلی ناچیزه و نمیتونه کمک بکنه در شرایط فعلی به رفع ناترازی موجود. اما ممنونم از شما و همراه بشیم با آقای دکتر رضا پدیدار، رئیس کمیسیون توسعه پایدار و محیط زیست اتاق بازرگانی ایران، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران و کارشناس حوزه انرژی. از زبان شما بشنویم بحث ناترازی انرژی در کشور رو به عنوان یک فعال بخش خصوصی و اثری که این ناترازی بر فعالیت‌های بخش خصوصی در حوزه اقتصادی داشته بفرمایید.
احساسات دارید که حالا وقتی ما میایم مشکلات و مسائل و موانع رو می‌خوایم بیایم همه رو مطرح بکنیم و بگیم برنامه‌هامون چی بوده، اما یه موضوع فراموش شده و اون موضوع مهم، همه این کارهایی که شما دارین میکنین تا این موضوع درست نشه به نتیجه نمیرسه، و اون موضوع استفاده از ظرفیت و پتانسیل بخش خصوصی در کشوره.
بله.
با ضرس قاطع عرض میکنم سال گذشته مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران یه مطالعه میدانی انجام داد. دوستان، ترکیب سبد مدیریت اقتصادی کشور که در سال گذشته 84% متعلق به دولت، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های خصولتی بود و فقط سهم بخش خصوصی و تعاونی در اون موقع 16% بود، امسال دو مرتبه اومد اینو یه بازنگری کرد، فاجعه بیشتر شد. 90% ترکیب سبد مدیریت اقتصادی در دست دولت و صندوق‌های بازنشستگی و قصه‌الهازا. سهم بخش خصوصی پس از کسر سهم تعاونی شده 7.2%. خب این اقتصاد بیماره، دولت نمیتونه پشتیبانی بکنه، دولت براش مقدور نیست. شما سابقه رو بیاین نگاه بکنین در کشورهای همسایه‌مون، در کشورهای توسعه یافته نگاه کنین، در حال توسعه نگاه بکنین. ما اگر بخوایم این مشکلات و مسائل رو که همش جنبه عقلی داره، همش کاملا درست میفرمایید شما، بیاین اصل قضیه رو درست بکنید، دولت پاشه بکشی کنار، بسپره به دست بخش خصوصی. اگر این اتفاق بیفته، این وضعیت ناهنجاری که ما در سلسل ناترازی گاز مثلا و انرژی در ایران داریم که بخش خانگیمون داره بیداد میکنه در اثر عدم استفاده بهینه از امکانات، و یا بخش نیروگاه‌ها که داستان خیلی مفصلی داره، و همینطور بخش صنعت که اون شدت بالای بهره‌وری پایین انرژی که وجود داره. ببینید، ما در حال حاضر یه شرایط بحرانی در بحث انرژی در کشور داریم. تعارف هم نداریم، بیشترین ضربه هم بخش خصوصی خورده. چرا؟ همون گزارش که مرکز پژوهش‌ها اومده بررسی کرده رو توصیه میکنم مراجعه بفرمید به سایت مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی نگاه بکنید. در همین آبان ماه گذشته میگه که در این حال که اون وضعیت نابهنجار در اقتصاد ملی ایران از نظر ترکیب سبد مدیریت اقتصادی وجود داره، بخش اجرایی و عملیاتی اقتصاد ملی ایران 56% توسط بخش خصوصی داره انجام میشه. یعنی دولت و صندوقهای بازنشستگی و شرکت‌های خصولتی کارو میگیرن، دست دوم و سوم و چهارم میدن به بخش سهم خودشونو برمیدارن با یه مارجین بخور و بمیر میدن به بخش خصوصی، و وقت بعد ما میخوایم انرژی رو میخوایم بهینه بکنیم و نمیتونیم، توانی باقی نمونه که بخواد این کارو بکنه. بیایم ساختار رو درست بکنیم. من یه مطالعه میدانی داشتم که اگه ما بخوایم توسعه رو در کشورمون فراهم بکنیم، به ویژه توسعه اقتصادی و بازرگانی رو انجام بدیم، اون هم با محوریت بازار انرژی اگر بخواد باشه و صادرات محصولات انرژی، کاملا این مقدوره و ما به راحتی این کارو میتونیم بکنیم. آقای مهندس صالحی دوست عزیز بنده در اتاق بازرگانی اینجا تشریف دارن و تجربه خیلی زیادی رو تو این زمینه دارن، در ادامه عرایض بنده فکر میکنم صحبت های من رو کامل بکنن. اگر که ما بخوایم بریم به سمت رشد اقتصادی و توسعه پایدار، راهش این هست که ما عوامل مهممون سرمایه و نیروی کار که از عناصر بنیادی رشد و توسعه اقتصادی هستن در بخش خصوصی به کار بگیریم.
بله.
قیمت تمام شده تون کاهش پیدا میکنه و وقتی قیمت کاهش پیدا کرد، راه‌های بهینه رو ما بهتر بلدیم. این سیستمی که دولت حاکم شده بر اقتصاد ملی رو همینه دیگه، حساسیت وجود نداره. ولی من در دکونم و در مغازم و در دفترم که میخوام باز بکنم، به همه گفتم چراغا رو خاموش میکنیم، یه دونه چراغ استفاده میکنیم، چون دخل و خرج دست خودمونه، پول نداریم آخر ماه، میخوایم حقوق بدیم. شما بیاین ببینین چه وضعیت ناهنجاری در نظام دولتی ما. هدر رفت انرژی در کشور ما رتبه اول جهانی رو داره. این فاجعه است. ما بیایم این در حقیقت معضلات رو با نگاهی به شاخص و آمارهایی که در کشور وجود داره، یه همت ملی میخواد، رسانه ملی هم این همت رو بکنه و بتونیم ما از این ظرفیت‌های بلا استفاده که در بخش خصوصی است ازش استفاده بکنیم و قطعا ما میتونیم راندومان رو افزایش بدیم. که تو زمینه راندومان یک سری مطالعات خیلی زیادی هم هست. شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفتم دیدم میگه که ضمن تعیین دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 118 قانون برنامه هفتم پیشرفت اومده گفته استقرار ناظران مالی و اجرایی و تکلیف دستگاه‌ها به همکاری با ناظران، که گفته که این رو بیایم براش شیوه ببینیم. حالا من قبلا هم ما از پارلمان بخش خصوصی نامه نوشتیم برای عرض بکنم سازمان برنامه بودجه و برای مجلس بلد. که گفتیم آقا شما میخواین یه همچین کاری رو بکنین، اون ناظران بخش خصوصی رو هم لطفاً بهش اضافه بکنین، چون ما دلسوزتر هستیم و میتونیم از این طریق به عرض بکنم خدمتون این ناترازی رو به طور کامل حلش بکنیم.
تولید کثیف که اولین بار در برنامه هفت برنامه‌های توسعه داره میفته و باید بگیم یه اقدام خیلی خوب و مناسب، امیدواریم بتونه کارهای لازم خودش رو
انجام بده. ببینید ما مدیریت بهینه‌سازی مصرف انرژی و در پایین‌ترین سطح خودش که ما باید این رو انجام بدیم تو منطقه، راهکارهای خیلی زیادی از پیشنهادهای خیلی متعددی رو دادیم ما، و اگر که ما بخوایم این هدف گذاری که تو برنامه هفتم شده بخوایم بهش برسیم، 6 تا هدف اصلی رو آوردن، مقدور نمیشه این هدف ها مگر اینکه از ظرفیت بلا استفاده و بالقوه بخش خصوصی ازش استفاده بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر رضا پدیدار، رئیس کمیسیون توسعه پایدار و محیط زیست اتاق بازرگانی ایران. شما شنونده و همراه نشست تخصصی برنامه هفتم پیشرفت کشور در حوزه انرژی هستید. این برنامه در قالب برنامه دیدگاه از شبکه رادیویی اقتصاد تقدیم شما عزیزان خواهد شد.
اقتصاددانان، صاحب نظران و مسئولان در سلسله نشست‌های تخصصی رادیو اقتصاد. دیدگاه. فرصتی برای دستیابی به پاسخ‌های روشن برای پرسش‌های اساسی در اقتصاد ایران. دیدگاه رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
جناب آقای مهندس حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، از زبان شما بشنویم تولید کسری و موازنه انرژی در کشورمون و اثری که بر بخش خصوصی داشته. پیش از اون من یه جمله ای رو بگم که فکر میکنم خیلی بتونه کمک بکنه. طبق محاسبات ناترازی انرژی سالانه رقمی نزدیک به 20 میلیارد دلار به کشور خسارت وارد میشه. اگر میخواییم قیاسی داشته باشیم این رقم رو و بزرگی این رقم رو بهتر درک بکنیم، عرض بکنم که خدمتتون که دو برابر سهم دولت از درآمدهای نفتی پیشبینی شده برای سال 1404 هست. یعنی ما با یک ابرچالش بزرگ در حوزه انرژی در اقتصاد روبرو هستیم که هرچه سریعتر باید اون رو حل بکنیم. یکی از راهکارها رو آقای دکتر پدیدار بهش اشاره کردن، پررنگ‌تر کردن نقش بخش خصوصی در رفع ناترازی انرژی در کشورمون و به نوعی بزرگتر کردن سهم بخش خصوصی در اقتصاد کلانمون. آقای دوصالحی، نظر عزتایی رو شنونده.
اینکه فهمان 200 همت ما بدهکاری داریم به بخش خصوصی و بخش غیر دولتی نشون میده که بخش خصوصی کشور و غیر دولتی تو این سالهایی که همین یه ذره برق هم قطع نشده با فایننس بخش خصوصی بوده. یعنی عملا بخش خصوصی فایننس کرده. حالا چگونه است که وقتی ما تو همچین اقتصادی باز به این مشکلات میخوریم، چرا باید رویه گذشته رو ادامه بدیم؟ من در ادامه صحبت آقای استاد خودم آقای پدیدار عرض میکنم، بخش خصوصی چگونه میتونه توی میدون بیاد زمانی که شما واقعا در شریان حیاتی اقتصاد انرژی نگهد خودتون قرار دادی، دولت قرار گرفته و نشسته و نمیذاره اون جریان مالی که بتونه اقتصاد انرژی رو پاسخگو باشه، بتونه به توسعه بی انجامه رو انجام صورت بگیره. ببینید در هیچ جای دنیا با انرژی خودش این کار نکرد که ما کردیم. واقعا شما ببینید کدام کشور در نازل‌ترین سطح، آیا کسی هست که پیدا کنید همچین بلایی سر رو انرژی؟ ما از برنامه سوم که میفرمایند با تر تصویر قیمت‌ها که شروع شد و توی مسیر افتادیم که دولت نه خودش سرمایه‌گذاری کرد و نه اجازه داد بخش خصوصی بیاد سرمایه‌گذاری کنه. بله اینا پیامدی بوده، ولی ما میدونستیم این نقطه میرسیم. شما به تمام گفتگوهای اون زمان رو بیارید، همون برنامه اون زمان ببین، همه اینا در همین رادیو گفته شده توسط آقای پدیدار، توسط ما و دوستان دیگه. الان هم که این نقطه هستیم، باز داریم به آینده باز با همین فرمون حرکت میکنیم. شما الان گاز رو اشاره کردید، شما فکر می‌کنید این همه اشتباهات و الان عدم نفعی که اشاره کردید 20 میلیارد دلار داره ایجاد میشه در کیک اقتصاد کشور که الان روش هم صحبت هست، چون در لایه‌های پایین آثار دیگه هم داره. بله. فقط عدد نیست، آثار
من یه محاسبه از ناترازی انرژی. بله. بله. رو عرض کردم که قطعا
خیلی بزرگتر. چرا سالیان سال قیمت گاز در بودجه خیلی ناچیزه؟ چرا باید باشه؟ چون میخوایم بریم پشتش قایم بشیم، فردا میگیم خب بابا ما نکردیم، اشکال نداره، بود گاز که قیمتی نداره که. چرا اگه گاز واقعا 20 30 سنت قیمت جانش، چرا باید تو بودجه ما عدد ناچیز؟ یه زمانی پاکت چقدر بود؟ 5 تومن بود، بعد 10 تومنی شد، الان فکر کنم 28 تومنه. چقدر چرا میریم پشت چیزا قایم میشیم؟ چرا نمیخوایم واقعا بریم به سمتی که تمام توان مملکت، هر کسی بتونه رو زانو خودش بیاد و یه مشکلی از مملکت حل کنه؟ چرا هم دیگران رو میذاریم کنار و میگیم همون فرمان گذشته بریم؟ برنامه سوم داشت اتفاق خوب میافتاد، داشت همه قیمت ها با تورم میاد بالا، رشد اقتصادی داشتیم ما، رشد 6.8% اقتصادی داشتیم، اشتغال داشتیم، ارزان بود شما، صادرات داشتیم، همه چی. ولی یه نگاهی اومد گفت نه، تر تثبیت قیمت ها همونجا روند خب. ولی بعدش هم ما فرصت واگذاری های اومد، نیروگاه ها داده شد، خب بعد ما بایستی میرفتیم به سمت اینکه اقتصاد برق رو درست کنیم. همه الان شما نگاه کنید، اگر دولت در جایی که نشسته، حتی در شما 380 میلیارد کیلووات ساعت اعلام کردید ترانزکشن کل برق، یعنی کل این ظرف تولید برق و فروشش 380 میلیارد کیلووات.
بله.
الان درآمدی که وزارت نیرو از این 380 میلیارد داره چقدر به نظر شما در بیارید؟ عدد کمی نیست. چرا پس توسعه نداریم؟ اگر برقو به صنایع 1500 تومن میفروشه و پول گازم نمیده و از من نیروگاهدار میخره 150 تومن یعنی 150 تومن میخره 1500 تومن میفروشه، پس چرا توسعه نداریم؟ چرا باز الان 19000 مگاوات کم بود داشتیم امسال در تابستان، سال آینده 24000 مگاوات میشه؟ چرا؟ این سوال هست دیگه. خب میرسیم به اون گفته ای که آقای پیدار میگن، میگن شما اجازه بدید بخش خصوصی بیاد اینو ارزان‌تر میکنه، قیمت تموم شده پای میاره. شما الان قیمت تموم شده شرکت های توزیع شما کیلووات 180 تومان شده. خب معلومه که اتو شما میتونید توسعه در 150 همت درآمد دارید، 170 همت درآمد داشته باشید، بازم نمیرسید چون مسیر اشتباه است. خب الانم واقعا ما هم
برای تحولی هم نمیبینیم آقای مهندس صادقی، یعنی ببینید. یک اقدامی که مثلا شما امیدوار رو ایجاد بکنید که ما در راستای ناترازی حرکت میکنم
هستن. در ساعت با ما این فراخان میزنیم برای سرمایه‌گذار، خب ما چه چیزی میخوایم بدیم؟ همون روال گذشته است، حالا فراخان بزنیم چی میشه؟ چه چیزی عوض میشه؟ ببینید شما تو آلمان مردم صف میمندن، بعد نوبتشون میشه که بیان روی صف خونهاشون، حالا بیان از طریق های لیزینگ هر چی، یا تو ایتالیا اصلا بلا عوض میدن برای خورشیدی. ما اینجا یه وام ریالی، وام برای موتورسیکلت میدیم، یعنی میگیم آقا بیا 500 تومان بگیر برو موتور دو زمانه آلاینده در شهر تهران بخر سوار شو، ولی وام برای یه پنل نمیدیم سقف خونه شما بذاریم. خب ببین ما داریم کج میریم. خب بعد انسان نشو چرا اینجاییم؟ همینا مشخصه، همینا داره میگه آقا شما دارید داشتای خودتون از بین میبرید دیگه، نباید ناراحت بشید چرا به این نقطه رسیدید. شما سیاسی که دارید میگید الان تو قضیه مثلا بحث همین خورشیدی ها که خب من چون از برم یه انجمن خورشیدی رئیس هیئت مدیرش هستم، ما طرح مثلا 1 میلیون خانه رو پیش بینی کردیم در کل کشور هر کدوم 5 کیلووات. خب میگه چقدر این پول میخواد برای اینکه پروژه تا بیفته؟ یعنی 5000 مگاوات بدون اینکه شما زمین بخوای، بدون مشکل مویزیست داشته باشی، بدون مسئله منابع طبیعی، اینا همه را میتونی با 5000 مگاوات باید تر اجرا کنی و یه ساله دو سالی کار اجرا بشه، به کلی نیروگاه مجازی انگار شما تو مدار آوردی. خب چی میخواد برای حل این موضوع؟ میگه واقعا پروژه سختیه. نه، وقتی سراغ منابع میریم میریم تو بودجه گذاشتن 40 همت برای تبصره 18. خب تبصره 18 ریشش چیه؟ ریشش همون مسئله توسعه صنایع است. یعنی گفتم برای سرمایه در گردش صنایع و برای توسعه صنایع ما 40 همت پول مجلس گفتم میذاریم. خب این 40 همت پول شما میذارید، جز این که مثلا اگر زمینه توسعه نباشه، جز این که استفاده میشه برای موارد رانتی و اینا چون نرخش پایینه، جای دیگه هم استفاده میشه. بعد سوال اینجاست وقتی زیر ساخت انرژی ما نداریم، وقتی برق نداریم، چه صنعتی میخوایم توسعه بدیم؟ صنعت کشور میگه بدون برق میتونه توسعه پیدا کنه. خب اول بیاید یک سال دو سال این بودجه رو بخشش رو 20 همت شو بذارید برای خورشیدی، بیاد مجهز بشیم یه سال دو ساله حداقل نصف این کمبود رو برطرف کنیم، بعد حالا بگید سال سوم چهارم بریم برگردیم به صنایع بیایم کمک کنیم. ولی ما داریم همش سیاست رو اشتباه میریم. اینا رو که به شما میگم همه رو ما درخواست داریم بخش خصوصی ها، یعنی به وزیر، به رئیس جمهور، به همه جا داریم میگیم آقا این راه، این چاه. خب یعنی ما میترسیم تابستون بیاد بشه 24000 مگاوات، بعد بگن خب شد، یه پیامده دیگه، پیامده خوب. ولی خب میشه جوش گرفت، یعنی بس.
یه نکته مهم آقای مهندس صالحی و عزیزان حاضر در نشست در حوزه انرژی اینه که همه چیز روه، یعنی ما پیش بینی میکنیم که انقدر افزایش تقاضا سالانه شکل میگیره، هم در برق هم در گاز، و پیش بینی میکنیم چقدر نیاز به سرمایه گذاری داریم برای اینکه این افزایش تقاضا رو تحت پوشش قرار بدیم و تولیدمون رو افزایش بدیم. اما فقط این پیش بینی ها روی کاغذ هست و گفته میشه، در عمل ما شاهد هیچ حرکت تحولی برای رفع ناترازی نیستیم و این خودش به نظر میاد، این عدم شکل‌گیری این باور برای رفع ناترازی یک چالش بزرگه.
یه واقعیت اینه که ما به حال ساختار دیوان سالاری و بروکراتیک کشور ما بر مبنای اقتصاد نفتی شکل گرفته و درآمد نفتی همیشه میومده به عنوان بودجه و بعد تبدیل به توسعه میشده. سالیانی است که ما از درآمد نفتی دیگه، همونطور که مقام معظم رهبری هم گفتن که به این فکر کنید که روزی از ما نفت نخرن، ما باید خیلی زودتر، واقعا ما تو برنامه 1404 اصلا قرار بود درآمدهای کشور 80% درآمد غیر نفتی باشه. یعنی اگه امروز ما 1404 هستیم به 200 میلیارد دلار درآمد میرسیم، 80% غیر نفتی باشه، ولی این اتفاق نیفتاد، توی ریل دیگه رفتیم. حالا که این اتفاق نیفتاده، خب آیا داشته های من اعتقاد دارم تمام پروژه های انرژی در همه جای دنیا و حتی ایران بنکبله، تمام پروژه انرژی شما رو میز بذارید، خودش پولش با خود پای خودش میاد.
بله.
یعنی اصلا شما نگران تامین پول برای پروژه انرژی نباید باشید. ولی ما مسیر دیگه داریم میریم. یعنی همون مسیر گذشته و
وسیله نظر شما در بخش خصوصیه دیگه. نه بخش دولتی این رو قبول نمی‌کنه.
نه میدونم الان حرفم اینه که
واقعیت من اینه. بله. بخش دولتی این رو قبول نمی‌کنه که
نه قبول می‌کنه. پروژه
های انرژی خودش
سال شما یه مدیریت
تامین خودش
نه یه مالکیتیه. ببینید من روی موضوع خیلی کار کردم. چرا حالا رو طرح نیمه تمام ما تو اتاق بحث داریم؟ وقتی سوال طرح نیمه تمام میشه مثلا 15 سال تر 700 میلیارد تومان روش خرج شده، میگیم آقا اینو بده بخش خصوصی درستش کنه، برگرده پول تو هم میده. حالا 15 سال تر خوابیده. ببینید مسئله اینه که یک احساس مالکیت و قدرت پشت این داستان انگار آدم حس میکنه که ما میگیم آقا درسته یه شبه نمیشه شما اینا حالا از دولت بگیری مثلا این نقش رو، در تمام دنیا گرفته شده، یعنی دولت ها میان فقط تو ترانزیت برق درآمد ایجاد میکنه برشون. ما میگیم مثلا شما بیاید در بخش صنعت که الان صنعت ما صادرات داره و میتونه پول برقش رو بده و با پول برق هم مشکل نداره، ولی باید برق کانتینیوز داشته باشه، نباید برقش قطع بشه چون صادرات به هم میخوره، چون اشتغال به هم. بیاید این بخش صنعت رو که از این 380 میلیارد کیلووات ساعت که شما گفتی حدودا میشه 120 میلیارد کیلووات، یک سوم حدودا، گفتیم فقط اینو بیاید به دست بخش خصوصی. ما با نیروگاهایی که داریم میایم به اینا قرارداد می‌بندیم، قرارداد دو ساله سه ساله می‌بندیم و بعد درآمد اونم میایم امضا می‌کنیم، تعهد می‌دیم، اتاق بازرگانی میاد پشتش امضا می‌کنه که آقا ما این درآمدم مثلا به سهامدارا تخص نمی‌کنیم، صرف نیروگاه جدید می‌کنیم، نیروگاه دوم سوم خودمون رو می‌سازیم، نیروگاهی که مثلا گازی تبدیل به بخار می‌کنیم از همون گاز بدون گاز جدید، و طی دو سه سال آینده این منحنی افزایش پیک ما می‌بریم پایین. اینو پیشنهاد می‌کنم تو الان همه برقو نمی‌خوایم، یعنی 380 از شما بگیریم، دست شما باشه. برق منازل است، برق تجاری است، برق نمی‌دونم مساجد، نه همه شما برق الان دولت می‌دید 35% نیروگاه دولت داره هنوز از پول کشور، 65% جزء اعضای سندیکای ما هستند، 65% نیروگاه کشور. ما حاضریم بیایم تو این تریبون داریم میگیم رسما حاضریم این رفع ناترازی را، نفع کمبود که آقای پندمونم به درستی گفتن، کمبود برق رو به عهده بگیریم و از بین ببریم. فقط در یک سوم این برق اجازه بدید ما بشیم جای شما، همین، نمیخوایم در سه سوم بشیم، در یک سوم این پروسه اقتصاد برق اجازه بدید ما، شما الان ببین نیروگاه دار هستی تو خریدار برق، صنعت مثلا مبارکه نمیدونم جم پتروشیمی و شما این نقشو عوض کن، بیاین شما. ما گفتیم سالانه 30 همت هم به شما میدیم، یعنی کیلووات 300 تومان به شما میدیم، فقط نقش رو ما عوض کن. به جایی که اومدی با این هزینه‌های سربار بالا نمیتونی قیمت رو کم کنی، نمیتونی توسعه رو انجام بدی، بذار یک سوم اینو ما انجام میدیم، ما به شما حتی یک مبلغی هم دستی میدیم.
و همون نکته که جناب آقای دکتر پدیدار اشاره کردن، اینکه نقش بخش خصوصی رو پررنگ بکنیم.
دیدگاه رادیو اقتصاد.
واکاوی داشتیم در حوزه ناترازی انرژی در دو بخش گاز و برق، و امیدواریم که با اجرای درست برنامه هفتم پیشرفت که نکاتی هم در اون در فرمایش شما عزیزان بود که با برنامه ریزی و مشخص کردن نقاط تأمین منابع مالی اون میتونه به درستی اجرا بشه، شاید اجرای صحیح اون باشیم و عبور کنیم از ناترازی انرژی، تبدیل بشیم به یک کشور که میتونه در امنیت انرژی در دنیا اثرگذار باشه، در تصمیم گیری و ساخت بازار انرژی بتونیم نقش‌آفرینی خودمون رو در دنیا داشته باشیم با توجه به ذخایری که در کشورمون بود. خیلی ممنونم از همراهان برنامه دیدگاه از شبکه رادیویی اقتصاد که ما رو همراهی کردن. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرز. جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، روش‌های سبک زندگی، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز،
اگر تمایل به طرح سوال و یا پیشنهاد دارید، میتونید با پیامگیر 24 ساعته شبکه اقتصاد به شماره 2786-2098 تماس حاصل نمایید و یا با سامانه پیام کوتاه 30000-3637 به ما پیامک بزنید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.